أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا الصادق عليه السلام: هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. خداوند تبارک و تعالی به همه ما ثبات قدم در راه اهل بیت علیهم السلام توفیق بفرماید، کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. شبهای گذشته به طور اجمال عرض کردیم که اهمیت معرفت اهل بیت علیهم السلام در تمام عوالم هستی و در مجموعه نظام مخلوقات خداوند تبارک و تعالی به چه گونه است. عرض شد بر این که خداوند تبارک و تعالی معرفت اهل بیت علیهم السلام و محبت اهل بیت علیهم السلام رو بر همه مخلوقات خودش فریضه و واجب کرده است. پیغمبر اکرم رو در قرآن خداوند اینطور توصیف کرده: نذیرن للعالمین. پیغمبر انذار دهنده همه عوالم هست، نه فقط عالم دنیا. وجود مقدس پیغمبر اکرم فقط واسطه خداوند در ارتباط با مردم یا انسانها یا عالم دنیا، اون هم از زمانی به بعد، اینطور نیستن. پیغمبر اکرم همونطور که در آیه دوم قرآن میخونیم الحمدلله رب العالمین، اینجا میگیم عالمین، خدا رب عالمین است، یعنی همه عوالم. همینطور هم پیغمبر مبشر و نذیر عالمین هستند، یعنی نسبت به جمیع عوالم هستی، همه اون عوالمی که خداوند رب اون عوالم هست که وسعتش مشخصه، از هیچ جایی و هیچ مکانی و هیچ موجودی فروگذار نمی کنه. خداوند رب بعضی نیست، رب همه است. همینطور پیغمبر هم نظیر بر همه هستند، انذار دهنده و بشارت دهنده بر همه هستند، همه موجودات. حالا در ارتباط با این انذار و تبشیری که پیغمبر انجام دادن فرموده است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این وساطتی که من بین شما و خدا انجام دادم و همه شما رو به سمت خداوند دعوت کردم، که در حقیقت این همون منصب نبوت و جایگاه وساطت و بابیت پیغمبر هست که باب الله هستند، یعنی نسبت به جمیع مخلوقات باب هستند، نسبت به خدا درب هستند، برای خداوند باب خدا هستند. به خاطر این منصب نبوت و این منصب وساطتی که بین خداوند و بین جمیع مخلوقات دارن، جمیع مخلوقات مدیون پیغمبر میشوند، همه زیر بار دین و لطف و رحمت پیغمبر اکرم قرار میگیرن. شکر این نعمت واجب میشود، شکر این نعمت واجب می شود که اگر بخواهیم از خداوند تبارک و تعالی شکر کنیم و همچنین از واسطه ایصال جمیع فیوضات یعنی پیغمبر اکرم هم تشکری به جا بیاوریم که به صورت فطری و عقلی شکر منعم واجب است. اگر کسی به انسان یه لطفی میکنه، دست آدمو میگیره، به هر گونه ای انسان تشکر ازش میکنه. همینطور پیغمبر اکرم چون ولی نعمت هستند و همه نعمتها رو خداوند تبارک و تعالی از طریق پیغمبر اکرم به جمیع مخلوقات خودش میرساند، به همین جهت جمیع مخلوقات برشون واجب هست که از پیغمبر اکرم تشکر و سپاسگزاری بکنند. منتها راه این سپاسگزاری رو خود خداوند مشخص کرده. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. راه شکرگزاری و سپاسگزاری از من پیغمبر اکرم این هست که با قربای من، یعنی با اهل بیت علیهم السلام، مودت داشته باشید. مودت یعنی عمق محبت، حقیقت محبت، اصل محبت. ود فرقش با محبت همینه، مودت از ود یک ارتباطی هم داره با وتد، میخ، یعنی اون علاقه و محبتی که از عمق جان، از حقیقت وجود انسان به فردی یا به چیزی تعلق بگیره، به این میگن ود. قابل انفکاک نیست، قابل جدایی نیست، قابل زوال نیست که زائل بشه. به یه نحوی که در رجال کشی و در کتب دیگه هست، بعضی ها با امیرالمومنین پیمان بستن به این که جانشون رو بدن، گفتن ما تا جانمون رو به شما بدیم هستیم. همه چی این میشه ود، میشه مودت. یعنی انسان جمیع سرمایه هایی که داره در راه محبوب خودش خرج کنه، با عشق هم خرج کنه، با محبت، نه با منت. یمنون علیک ان اسلمو نباشد، منت نذاره که من برای شما فلان کار رو کردم، من برای شما این کار رو انجام دادم، اون کار رو انجام دادم، من حاضر شدم برای شما وقت بذارم، مثلا از پولم خرج کنم. نه، اینطور نه، این نمیشه مودت. مودت یعنی با عشق، با علاقه، با همه وجودش، با لذت اون چی که داره پیشکش کنه به اهل بیت، به قربا، قربای پیغمبر ائمه علیهم السلام. این میشه مودت. پس مودت دو تا رکن داره، یکی حقیقت و اصل و ریشه محبت، اون ته ته وجود، یکی هم دوام، باید دائمی باشه، نباید از انسان جدا بشه. اون که امروز من امیرالمومنین رو دوست بدارم، بعدن مسیرم عوض بشه، برم دنبال افراد دیگه، دنبال ادیان دیگه، دنبال نمیدونم فلاسفه دیگه، حکما دیگه، علوم دیگه، این مودت نبود، این یه محبتی بود که یه مدتی من به امیرالمومنین داشتم. حتی ممکنه همین الان فردی باشه مسیحی، امیرالمومنین هم دوست داشته باشه، این دوست داشتن مودت نیست، این محبته. اما مودت اونیه که عمق وجودش گره بخوره با اون فرد، اصلا بدون او نتونه زندگی کنه، بدون او نخواد زندگی کنه، بدون او چیزی و جایی را و مکتبی را و مرامی را نخواهد. این میشه مودت. وقتی این اگه دوام هم داشته باشه، این میشه اجر رسالت پیغمبر. و به این اعتبار که پیغمبر اکرم پیغمبر بر جمیع مخلوقات هستند، از گذشته و آینده، الفاتح لما سبق و الخاتم لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله، چون پیغمبر اکرم ما ارسلنا که الا مثلا نذیرا للعالمین یا رحمتا للعالمین، چون پیغمبر اکرم واسطه هستند و باب خدا هستند نسبت به همه عوالم، وقت بر همه این عوالم واجب می شود که اجر رسالت پیغمبر رو ادا کنن. چطور ادا کنن؟ به وسیله مودت اهل بیت. پس خداوند تبارک و تعالی مودت اهل بیت رو بر همه مخلوقاتش واجب کرده. محبت ائمه، شناخت ائمه علیهم السلام یک فریضه الهی است که بر همه واجب شده. چرا بر همه واجب شده؟ چرا خدا این مطلب رو به عنوان تشکر از پیغمبر قرار داده، چون تنها چیزی که ضمانت می کند فرد نورانی بشود و عاقبت به خیر بشود و در مسیر کمال رشد بکند همین مودت و محبت ائمه است. اگر من مبدع نور را دوست بدارم به سمت او حرکت می کنم، اگر من مبادی معنوی و حقیقی عالم رو بهش عشق بورزم به سمتش قدم بر می دارم و حاضر نیستم دست از او بردارم. و الا اگه بنا باشه من ائمه رو دوست داشته باشم، فرض بفهمید حالا دوست داشتن خیلی عمیق و جدی هم نباشه، دنیا رو هم دوست داشته باشم، امور دیگه ای رو هم در کنار ائمه دوست داشته باشم، گاهی امام گاهی دنیا، اگر اینطوری باشه اون وقت من همیشه نمیتونم در مسیر قرب خدا حرکت کنم، گاهی پشت به خدا خواهم کرد. به خاطر همین که خداوند ما رو خلق کرده که ما رشد کنیم، اجر رسالت پیغمبر رو هم یک چیزی قرار داده که باز منفعت اون چیز به خود ما برگرده. در حقیقت این که اجر رسالت پیغمبر مودت فی القرباست، نفعش نه به پیغمبر میرسه نه به خدا میرسه، نه به پیغمبر میرسه نه به خود قربا. چه نفعی برای امیرالمومنین داره که ما دوستش بداریم یا دشمن بداریم؟ نه ضرری به او میرسه نه نفعی به او میرسه. چرا؟ چون او آیت خداست، خود خدا هم همینطوره، او خلیفه خداست، خود خدا هم چنینه. لا تنفعه حسنت من طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. نه معصیت معصیتگرها ضرری به خدا دارد، نه اطاعت اطاعت کنندگان نفعی به حال خدا دارد. پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام و انبیا هم چون خلفای الهی هستند، اونا هم همینه، نه اطاعت کردن ما از اونها برای اونا نفعی داره، نه معصیت کردن و تخلف ورزیدن از اونها برای ما برای اونها ضرری داره. بنابراین این پاداش رسالت که مودت فی القرباست، نفعش به خود ماست، بازگشتش به خود ماست، نفعش ضررش هم به خود ماست. بازم اگه پیغمبر اکرم مشخص کردن امری رو به نام مودت فی القربا، فرموده اگه میخواد از من سپاسگزاری بکنید با قربای من مودت داشته باشید، بازم به خاطر خود امته، چون امت اگر با قربای پیغمبر رابطه عمیق وجودی به نحو مودت که توضیح داده شد رابطه برقرار کنن، همیشه در محیط مغناطیسی و جاذب اهل بیت قرار میگه، ائمه میکشوننشون سمت خودشون مثل آهنربا، در این میدانی قرار میگیره محب اگه مودت داشته باشه که هر وقتم بخواد چیزی غیر امام رو بر امام مقدم کنه دوچار درگیری درونیه، همیشه دوچار عذاب وجدانه، همیشه دوچار ندامت و پشیمانیه اگرم پاش بلغزه، اگر هم یک جایی فریب شیطان رو بخوره همیشه نادمه، پشیمانه، ناراحته که چرا من الان در این مکان در این زمان از این امکاناتم در جهت اهل بیت استفاده نکردم، در جهت بندگی خدا استفاده نکردم، بالعکس استفاده کردم. این چه چیزی باعث میشه این فرد نادم باشه، پشیمان باشه؟ همون محبتش، همون محبتی که به ائمه دارد که اجر رسالت بود، همین باعث میشه که گناهاش هم تبدیل به ثواب بشه براش. یعنی چی؟ یعنی گناه هم که میکنه بعدش انقدر پشیمان میشه که خود اون پشیمانیه باز رشدش میده. پس بنابراین مودت و محبت و معرفت و شناخت ائمه علیهم السلام، مخصوصا حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها، به این جهت هست که انقدر برش سفارش شده، انقدر تأکید شده دربارش که ما اهل بیت رو بشناسیم. خود ائمه علیهم السلام به زبانهای گوناگون، به بیانهای گوناگون خودشون رو معرفی کردن، خودشون رو بیان کردن که جایگاه ما رو در عالم بدونید، خدا ما رو چطوری خلق کرده. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی انتجبنا لنفسه، خدا ما را برگزید برای خودش، فجعلنا صفوته من خلقه، ما رو صفوه و پاک و برگزیده از جمیع خلق قرار داد، و امناءه علی وحیه، خدا ما رو امین بر وحی خودش قرار داد، و خزانه فی ارضه، خدا ما رو خازنین در زمین قرار داد، ما نگهبانان خدا هستیم روی زمین، و موضع سره اسرار خودش رو در ما قرار داد خداوند تبارک و تعالی. و عیبت و علمه، ما جایگاه علوم الهی هستیم، علم خدا در ماست، ما عالم هستیم به علوم الهی. خدا ما رو عیبه یعنی ظرف، مخزن علم خودش قرار داده. سپس خداوند به ما شفاعت رو اعطا کرده، ثم اعطانا الشفاعه، خدا به ما شفاعت رو کرامت کرده. از ابتدای خلقت این کرامات رو به ما کرد خدا، در انتهای خلقت هم که بحث معاده، باز بحث شفاعت دست ماست. امور جمیع امور شفاعت زیر نظر اهل بیت و به امر و تدبیر ائمه علیهم السلام هست. بعد حضرت فرمود فنحن اذنه السامعه، پس ما گوش شنوای خدا هستیم، و لسانه ناطق به اذنه، و ما زبان گویای خدا هستیم که به اذن خدا فقط گویش و تکلم میکنیم. و امناه علی ما نزل، و ما امینان خدا هستیم بر آنچه که نازل شده است. یا در روایت دیگه باز در معان الاخبار امام صادق علیه السلام فرمود بنا یمحو الله از سیئات، به واسطه ما خداوند سیئات را محو میکند. یعنی اگه کسی ما رو بشناسه، ما رو دوست داشته باشه، تحت ولایت ما باشه، سیئاتش مورد غفران قرار میگیره. و بنا یدفع الزیم، خدا به واسطه ما سختی ها و بلاها رو دور میکنه. و بنا ینزل الرحمه، به واسطه ما خدا رحمت رو نازل میکند. و بنا یحیی میتا، هر کس مرده باشه خدا به واسطه ما زندش میکنه. و بنا یمیت حیا، به واسطه ما هر زنده ای میمیرد، هر موت و حیاتی در عالم انجام میشود ما وساطت داریم درش. و بنا یبتلی خلقه، خدا به واسطه ما خلق خودش رو امتحان میکنه. و الباب المبتلا به الناس، اهل بیت بابی هستند که همه مردم به واسطه اونا امتحان پس میدن. هر کسی موضعش و جایگاهش در ارتباط با خدا چطور مشخص میشه؟ وقتی که خودش رو نسبت به ائمه تنظیم بکنه، مخالف موافقه، دوست دشمنه، چقدر دوسته، چقدر پایکار ائمه هست، میزان امتحان اهل بیت هستن. و بنا یغزی فی خلقهی قضیتن، به واسطه ما خداوند در مخلوقاتش قضا میکند، هر قضایی را، قضا و قدر الهی، هر چی خدا تقدیر میکنه در نظام هستی به واسطه ما تقدیر میکنه. اینطور خودشونو توصیف کردن اهل بیت که جمیع امورات خلق بر محور ما انجام میشه، خدا اینطور قرار داده. این بیاناتی که ائمه فرمودن. در روایت دیگه باز حضرت صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم، حضرت فرمود لیس بین الله و بین حجته حجاب، بین خدا و بین حجتش حجابی نیست، بین خدا و ما اهل بیت حجابی نیست. فلال الله دون حجته سترون، پرده ای بین ما و خدا نیست، ما از امری از امور الهی در حجاب نیستیم. اینطور نیست که جهت ظلمتی در ما باشه، نقصی در ما باشه، چیزی را ندانیم، اموری را بلد نباشیم چطور انجام بدیم، قادر نباشیم بر اجرا و انجام. سیاست مدارترین افراد ماییم، عالمترین ماییم، حکیمترین ما هستیم، قادرترین ما هستیم، چیزی از دست ما اهل بیت خارج نمیشه، چیزی از دست ما نمیتونه فرار کنه، در نمیره جایی، همه چی تحت اشراف خود ماست. نحنو ابواب الله، ما دربهای خدا هستیم. و نحنو صراط المستقیم، راه مستقیم به سوی خدا ما هستیم. و نحنو عیبت و علمه، ما ظرف علم خدا هستیم. علم حقیقی علم خداست، دانستنی های حقیقی پیش خداست. خدا وقتی فردی رو ظرف و مخزن علم خودش قرار میده، علوم او هم میشه حق، علومش میشه وحیانی، علومش میشه درست. و نحنو تراجمت و وحیه، ما هستیم وحی خدا رو میفهمیم و میتونیم ترجمه کنیم برای مردم. نحنو ارکان و توحیده، ما ارکان توحید خدا هستیم. نحنو موضع و سره، ما موضع سر خدا هستیم. باز در روایت دیگر فرمود ان الله خلق محمدا و علیا خداوند تبارک و تعالی خلق کرد پیغمبر و علی ابن ابی طالب را، و الاحد عشر، 11 امام دیگر را، من نور عظمته، از نور عظمت خودش خلق کرد. فی ضیاء نوره، در پرتوهای نور خدا در یه چنین فضایی هستند، در یه چنین حالتی هستند، در یه همچنین قربی به خدا هستند. یعبدونه قبل خلق الخلق، قبل از این که خدا هر مخلوقی را خلق کند، ما اهل بیت خدا را عبادت می کردیم. اون نکاتی که شبهای گذشته عرض شد، این روایات گوناگونی که در روایات مارسی، یکیش این است: قبل خلقت مخلوقات ما خدا را عبادت می کردیم، یسبحون الله و یقدسونه، خدا را تسبیح می کردیم و خدا را تقدیس می کردیم. یا مثلا در روایت دیگه‌ای که از خود حضرت زهرا سلام الله علیها است، فرمود نحنو محل قدس الله، ما محل تقدیس خدا هستیم. محل تقدیس، صفت تقدیس خدا و تنزیه خدا که خداوند از جمیع نقایص و کوتاهی ها مبراست، ما اهل بیت هم محل همین صفت خدا هستیم، ما هم از هر نقصی مبرا هستیم. این خیلی خوبه که انسان امام خودش رو به کمال بشناسه، درست بشناسه. امام صادق علیه السلام گاهی شکایت میکردن، گاهی اظهار ناراحتی میکرد، حضرت میفهمد وی حکم، وای بر شما، وس او صدورکم، سیناتون رو وسیع کنید، ولتع قلوب کن، قلوب خودتون رو یه جوری قرار بدین بتونید بفهمه، فهیم باشید. حضرت فرمود خیلی بده کسی ما اهل بیت رو دوست داره، قبولم داره به عنوان امام، اما خودش رو نقض میکنه. خود این فردی که ما رو دوست داره، یتولونا و یصفوننا به انا ائمه، وصف میکند ما را که ما امامیم، ثم یکسرون حجتهم، اما خودش حرف خودش رو نقض میکنه. شما مگه نگفتی امامه؟ مگه نگفتی حجت خداست؟ مگه نگفتی افضل مخلوقات خداست؟ نباید پای این حرف وایستی دیگه، نباید این حرف رو از بین ببری، نباید این حرف رو نقض کنی. چطور؟ حضرت فرمود میگه ما حجت خدا هستیم، اما میگه علم به کل شی نداریم. فرمود نمیشه چنین چیزی. اگر ما حجت هستیم، ما شاهد هم هستیم. کسی که حجت خداست بر خلق، شاهد خدا هم بر اون خلق هست، روز قیامت میخواد شهادت بده. و چطور میشه کسی علم نداشته باشه به کسی، اون وقت روز قیامت شاهد باشه؟ نمیشه. از ارکان شهادت رؤیته. کسی میخواد شهادت بده روز قیامت که چه کسی چه کاری کرد، چه کاری انجام نداد، کجا کوتاهی کرد، کجا درست انجام داد، کجا افراد کرد، چه کسی تفرید کرد، تمام این امور باید در مرعا و مسمع او حاضر باشه. لذا فرمود یکی از متعدد روایات داریم، فرمود یکی از قواعد، اصلا یکی از قواعد علوم اهل بیته و ولایت ائمه است، شیعه باید بدونه، نمیشود که امام علیه السلام حجت خدا نسبت به احوال اون افرادی که بر اونا حجته آگاه نباشه، آگاهی نداشته باشه. نمیشه. علم با حجت، رؤیت با حجت، شهادت با حجت، اینا ملازمه داره با هم، اصلا جدا نمیشه. فرمود خداوند نمیاد فردی رو حجت قرار بده، اون وقت اخبار آسمان و زمین از اون محجوب کنه، اجازه نده این علم پیدا کنه. لذا فرمود کل علمن خرج الى اهل السماوات والارض فمننا و عنا، هر علمی که به سوی آسمان ها، به سوی زمین ها خارج میشه، از سوی ما اهل بیته. منبع اون علوم ماییم، منبع اون حقایق ما هستیم. چیزی که از خود ما اهل بیت صادر شده از دست ما خارج نمیشه. خودمون علم داریم به همه چی، میدونیم چه کسی در چه جایگاهیه، به چه کسی باید کجا بلا داده بشه. اینا ائمه علیه، امام عصر فکر نکنیم، آقایون ما گمان نکنیم ما از نگاه امام زمان خارجیم. حضرت خبر نداره حال ما رو، همه امور ما کامل بر حضرت مکشوفه. همون مقداری که ما لیاقت داشته باشیم واقعا، و بلکه فوق لیاقت ما، به ما کرامت میکند. این که بنده اینقدر عقب هستم و اینقدر درمانده هستم در امور مخیم، نقص خودمه. او بخلی نداره. اصلا کار امام از همینه که فیوزات الهی رو تقسیم کنه، اما باید ظرفش هم پیدا بشه. اگر من ظرف رو در خودم ایجاد نکردم، قابلیت رو در خودم ایجاد نکردم، اینطور نیست او بی جهت به هر جایی و هر فردی که قابلیت نداره بخواد کرامت کنه. نمیشه چنین چیزی. اما امام از هیری از زیر نظر حضرت خارج نمیشه. شغل ما، کار ما، فکر ما، زندگی ما، برخورد ما، دین ما، اعتقادات ما، همه امور، ابتلاعات و مصائب و امور تنگی رزق و روزی گاهی پیش میاد، گاهی امور مربوط به آبرو، مسائل اجتماعی، مسائل مختلفی که برای هر یکی انسانها بلکه بر همه موجودات، حالا ما فعلا با انسانش کار داریم، بر همه انسانها هر مطلبی پیش میاد برای حضرت مکشوفه. علت این که این فرد افتاد تو این شرایط چیه؟ چطور از این راه خارج میشه؟ امام قادر هست به انجام همه کار. اگر کسی حقیقت وجودی خودشو با امام معصوم صاف بکنه، دیگه شک نخواهد کرد که امام علیه السلام او را در بهترین شرایط ممکن قرار داده. همینی که از بهترینه، اگر بیشتر نیست صلاح نیست. اگر بیشتر به ما نرسید خیراتی، این مال نستجیر و بله، مال بخل امام نیست، بلکه من بیشتر از این قابلیت نشه، همین صلاح من بوده. کسی دستشو بذاره دست امام، فقط بندگی خودشو بکنه، عبودیت خودشو بکنه، انسان وظیفه خودشو انجام بده. نریم تو هیته امام زمان برای امام زمان تکلیف تعیین کنیم، برای خدا تکلیف تعیین کنیم. خدای من که چنین کردم چنان کردم، چرا چنین چیز نشد؟ پس من وظیفم بندگی، کار خودم انجام میدم. او هر چی صلاح بدونه، که بهترین چیز رو صلاح خواهد دانست حتما، او انجام میده. اگر من عقب موندم، مال نقص خودم بوده. تو امور مختلف عرض میکنم، تو همه مسائل، تو همه ابتلاعات. خب میبینیم مشکلات بعضی وقتا خیلی سنگینه. بچه شما، همین مثالی که چند روز پیش اتفاق افتاد در عربستان، خب شیعه مظلوم، حالا به هر دلیلی هست، ما نمیدونیم دقیق چطور بود، به هر دلیلی، خب سر این بچه 6 ساله رو جلو مادرش بریدن، چقدر سخته. اینا از زیر نظر خدا خارج نیست، از زیر نظر امام زمان خارج نیست. اینا مسائلی درش هست، حکمتایی درش هست. خود سیدالشهدا به چه وضعی شهید شد؟ اصحاب امام حسین، خانواده امام حسین، زن و بچه امام حسین به چه بلاهایی مبتلا شدن؟ مگه از زیر نظر خدا خارج بود؟ مگه از زیر نظر اولیاء الهی خارج بود؟ مصلحت عالم مصلحت شخصی نیست، فقط مصلحت من، من مبتلا نشم، من فقیر نشم، من امتحان سخت نشم، فقط من نیست که. شما می‌بینید یه بچه 6 ساله کشته شد، خبرش در همه شیعیان پیچید، بغض دشمنان اهل بیت تو همه دلا بیشتر شد. خب اینم هست، این طرف ماجرا هم هست، یه بچه از دست رفت، از اون طرف چه اتفاقاتی میفته بعدش؟ یک طرفه نمیشه به موضوع نگاه کرد، یک جانبه. داعش آمد کشت، چقدر چی کرد، اما صف دوستان اهل بیت، دشمن اهل بیت جدا شد. خیلی اتفاقات خوبی درش افتاد، در شیعه خیلی حجت ها تمام شد، مثل خود قضیه سیدالشهدا، مثل خود قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها. پیغمبر اکرم میتونستن به امیرالمومنین بفرمایند شما صبر نکن، دفاع کن، و حضرت هم میتونست دفاع کنه، قطعا و یقینا میتونست دفاع کنه که این شهادت اتفاق نیفته، شهادت حضرت محسن اتفاق نیفته، و و و و قطعا امیرالمومنین میتونستن، چیزی نبود برای حضرت. اما پیغمبر اکرم و حضرت امیر و اولیاء الهی امور دیگری را هم میبینند که ما نمیبینیم. اونا مصالح کلی در نظر میگیرن، نه مصالح شخصی. ما چون خودمون جزئی هستیم، کوچک هستیم، مصالح و مزاری که در نظر میگیریم، مصالح و مفاسد جزئیه. نهایت خودم و اطرافیان خودم رو میبینم، خودم و شهر خودم رو میبینم، دیگه نمیبینم این عملی که اتفاق میفته در عوالم هستی چه اتفاقاتی میفته. شما دیدید ائمه ما چطور بیان فرمودن؟ فرموده مثلا اگر یک سیلی به صورت یک یتیم زده بشه، پایه‌های عرش خدا به لرزه در میاد. یعنی مرتبط میکنن مطلب رو با یه عوالم دیگه ای. یعنی فقط این یک ظاهر نیست. یا میفرماد اگه دو نفر دور هم جمع بشن ذکر فضائل ما رو انجام بدن، ملائکه بر اون دو نفر نازل میشوند. یعنی یک حقایق دیگه ای هم هست تو عالم، یه امور غیبی هم هست. حجت خدا همه اینا رو در نظر میگیره. راوی میاد خدمت امام رضا علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا عین کنتم قبل خلق مخلوق، خلق المخلوقات، قبل اینکه مخلوقات خلق بشن شما کجا بودین؟ حضرت سکوت کردن، فرمود الان اومدی این سوال از من میپرسی تو این شرایط؟ گفتم آقا چه شرایطی؟ کسی نیست اینجوری، خلوت دیگه، اومدم از شما پرسیدم. حضرت فرمود تو نمیدونی یه اجنه ای هم هستن میان حرف ما رو گوش میدن، میدزدن، میبرن، چه میکنن، چه کار میکنن، چه کار؟ فقط شما نیستین که، امور دیگه هم هست. بعدش هم حضرت فرمود للهیتانه آذان، دیوارا گوش دارن، این حدیثه، حدیث صحیح هم هست. فرمود دیوار گوش داره، میشنوه. حالا جمادات عالم چه اتفاقی میفته درش نمیدونیم ما. آدم نباید سری خودشو محور بگیره، خودشو میزان بگیره، خودشو فهم کل، عقل کل، درک کل، هرچی من میفهمم درسته، هرچی نمیفهمم که درست نیست درست نیست، هرچی من خودم همه چی میفهمم. این نیست. خدا در قرآن میفرماید ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما چیزی از علم به شما داده نشده مگر کمی، بهره ای ندارید از علم. اصلا چون ما بهره ای از علم نداریم، خدا ظرف علم خودش آورده روی زمین، ائمه عیبت و علم الله، که ما دست اونو بزنیم دست او، تا او به برکت او ما هم عالم بشیم، به نظر به او ما هم عالم بشیم. این خیلی مهمه. اگر ما معرفتمون رو به اهل بیت علیهم السلام ارتقا بدیم، افزایش بدیم، علم اهل بیت علیهم السلام هیتش چقدره، قدرت اونها هیتش چقدره، حکمت اونها، تدبیر اونها، رحمت اونها، غضب اونها، صفات اهل بیت علیهم السلام اگه شناخته بشه، خود انسان راحت میشه، اصلا در سیر و سلوکش، در بندگیش راحت میشه. لذا فرمود که به حقیقت ایمان نمیرسه مگر کسی که بداند آنچه به او اصابت کرد نباید خطا میرفت، و آنچه از او خطا رفت و به او اصابت نکرد باید خطا میرفت و اصابت نمیکرد. به اینجا برسه فرد. ما انما اصابهو لم یکن لیخطئه و انما اخطئهو لم یکن لیصیبه. به اینجا باید برسه فرد در ایمان، بدون اگر این اتفاق برای من افتاد درست همین بود که بیفته، اگر فلان اتفاق تا دمش رفتیم نشد درست همین بود که نشه. میشه توکل. توکل برای کسی اتفاق میفته که نگاهش به مراتب توحید و مدارج توحید و واسطه گری اهل بیت علیهم السلام در این نظام توحیدی قوی بشه. لذا فهمیده همه عوالم حول معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها دور میزدن، چون حضرت زهرا اون حد وسط بین خدا و خلقه، او رو باید بشناسی او چه کاره است در عالم، چه نقشی رو داره ایفا میکنه. یک صلوات خط بفرمایید. بعد خصوصا روایتی که ما میخوایم، قصدمون این بود در این شبها که خداوند توفیق داد، این روایت رو بخونیم که از نفائس احادیث هست در کتاب شریف کافی، از محمد ابن سنان میگه من رسیدم خدمت امام جواد علیه السلام، حضرت به حضرت عرض کردم که بین شیعیان شما اختلافه، یعنی شیعیان در همون زمان هم اختلافات بوده، از همون قدیم این اختلافات بوده، بعضی ها شما رو خیلی بالا میبرن، بعضی شما رو خیلی پایین میارن، میگن ائمه علما ابرار اتقیا، ائمه علمای دینن، بالاخره آدمای خوبی ان با تقوا ان، بعضیا اینجوری تعریف میکنن شما رو، بعضیا از اون طرف خیلی بالا میبرن، حتی در روایات داره، در نقل ها داره، بعضی اهل بیت رو خدا میدونستن، اصلا میگفتن خود خدا همین، همین که آمده داره رامین، همین خودش خداست، تمام شد رفت. بعضی اینجوری میگفتن، غلات مفوضه اینطور میگفتن. همینطور اختلافات اقوالی بوده بین شیعیان از قدیم الایام. محمد ابن سنان یه شیعه بسیار قوی، شیعه کاملی است، میگه رسیدم خدمت امام جواد علیه السلام فاجریت اختلاف شیعه، از اختلافاتی که بین شیعیان هست به امام گفتم، قول حق کدومه؟ حضرت یک نکاتی فرمود، بعد از اینکه نکاتو فرمود که ما انشالله فردا شب میگیم، آخر جمله، آخر اینکه اون اصول فضائل اهل بیت در حقیقت، اون زیربناهای معارف اهل بیت رو تعریف کرد حضرت، که قول صحیح فرمود اینه، نه زیاد روی کن، نه کمتر، نه بیشتر، هم مقصر باشی بده، هم غالی باشی بده، نه فقط غالی باشی بده، مقصر هم باشی بده. بعد حضرت فرمود به محمد ابن سنان، یا محمد، اسمش محمد بود، محمد ابن سنان، محمد فرزند سنان، یا محمد، فرمود ای محمد، محمد ابن سنان، هذه دیانت التي من تقدمها مرقه، این اون دیانت و اون تفکری است که هر کس از این جلو بیفته مرقه، از راه خارج شده، و من تخلف عنها محقه، هر کس از این دیانتی که من برای اعتقاداتی که برای توضیح دادم تخلف بکنه، این هلاک خواهد شد، و من لزمه ها لحقه، هر کس خوب حواسش رو جمع کنه به این اعتقادات ملتزم بشه، بچسبه، این فکر رو از دست نده، این میرسه، خذها الیک یا محمد. اینو خوب بگیر محکم ای محمد ابن سنان. این یه نقله. در نقل دیگه ای داره که خیلی جالب مرحوم علامه مجلسی نقل کردن، حضرت اون نکات رو که فرمود تعبیر این شکلی آمده، فرمود هاذه دیانت التی من تقدمها غرق فی بحر الافراط. این اون اعتقاداتی است که هر کس از این اعتقادات جلو بیفته در دریای افراط غرق شده. دریای افراط، تعبیر رو ببینید حضرت چطور فرموده. و من نقصهم عن هذه المراتب التي رتبهم الله فيها زهق في بر التفريط. و هر کس از این مراتبی که خدا اهل بیت رو در این مراتب قرار داده ائمه رو پایین‌تر بیاره، تنقیص کنه، کوچکتر کنه حضرت زهرا رو از اون چیزی که هست، چون در این حدیث خاصاً اسم حضرت زهرا آمده، هر کس حضرت زهرا رو کوچکتر کنه از این مراتبی که امام جواد توضیح دادن، انشاءالله فردا شب میگیم، فرمود این در بیابان تفریط، بیابان خشک بی آب و علف بی ثمر تفریط و تقصیر، این آدم چی میشه؟ هلاک میشه. و چی میشه؟ ولم یوف آل محمد حقهم، حق آل محمد رو بهشون نداده. اگر کسی ائمه رو از این مقامات، حضرت زهرا رو از این مراتب پایین تر بیاره، حق اهل بیت رو به اهل بیت نداده. یعنی به گردن شما شیعیان واجبه، حقیست که امام به گردن ما دارد که ما اعتقادمون رو به اهل بیت اینطور تنظیم کنیم که فردا شب انشاءالله خواهیم گفت فیما یجب علی المؤمن من معرفتهم. یه مقداری از معارف اهل بیت واجبه، واجبه یعنی باید به این سمت حرکت کنه، بالاخره فریضه است، واجبه یعنی بسیار مهمه، ثابته، باید محکم اینو بگیره. بعد حضرت فرمود خذها یا محمد، این اعتقادات رو بگیره ای محمد ابن سنان، فانها من مخزون العلم و مکنونه، این از اون علوم مخزون و مکنون و پنهانی و اسرار ماست. دیگه مخالفین ما ائمه سنی ها اینا، این اصلا راهی به این معارف ندارن، اینا سر خداست، اینها یک اعتقاداتی است، گوهرهایی است که خدا به هر کسی نمیده. لذا روایت گوناگون داره، اگر فضیلتی از ما اهل بیت برای شما خونده شد، دیدید قلب شما نرم شد، خوشتون آمد، لذت بردید، احساس سرور و بهجت و انبساط درتون رخ داد، خدا رو شکر کنید. این خیلی مهمه. خیلی هستن فضائل ائمه میشنون، معارف مقامات اهل بیت میشنون، اخماشون میره تو هم، خوششون نمیاد، یا زیاده گوییه، تون رویه، اما خیلی لذت میبرن، خوشحال میشن. فرمود و اگر فضیلتی از فضائل ما برای شما خونده شد، خوشتون نیامد، اشمعزت قلوبکم، قلوب شما دیدید مشمعز شد، تنگ شد، همچین جوری بود براتون، فرمود رد نکنید، فرمود رد نکنید. فرمود مبغوزترین اصحاب و شیعیان ما اهل بیت کسایی هستن که فضائل ما براشون خونده میشه، میگن والله ما کان هازا، میگه نه اینجوری نیست، به خدا این فضیلت ثابت نیست. فرمود این بدترین است، اسوأهم حالا اندی، امام صادق فرمود، فرمود حال اینا از همه پیش من بدتره، بدترین شیعیان اینا، اسوأهم. حدیث صحیح و سند هم است، به صحیح اعلاییه در کافیه، خیلی حدیث معتبر. فرمود یه روایتی برای اینا نقل میشه در فضائل، میگه نه این نیست، این قابل قبول نیست، این چه حرفیه مثلا، این زیاده گوییه مثلا، این غلوه. فرمود اینا بدترین اصحابن که رد میکنن احادیث. فرمود اگه قلب شما مشمعز شد، نتونستی بپذیری، سکوت کن، هیچی نگو، نه بپذیر نه رد کن. لازم نیست انسان حالا چیزی که نمیفهمه بپذیره، نمیشه آدم قلبش نمیشه، نمیپذیرم، نمیفهمم، اما رد نکن، نگو باطله، بگو من نمیفهمم. حالا بعد این روایت انشالله خواهیم خوند، توجه میفرمایید که ببینید امام جواد علیه السلام اون حق اعتقاد ما رو نسبت به خود ائمه چطور تعریف کردن که ما با چطور اعتقاد داشته باشیم. عرض کردم مخصوصا که در این حدیث شریف اسم حضرت زهرا سلام الله علیها هم آمده، هم توحید ذکر شده، هم مقامات ائمه ذکر شده. این زیربنای معارف ما، دین ما، حقیقتا این هست نسبت به ائمه علیهم السلام. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما و محبت ما را نسبت به ائمه علیهم السلام روزافزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از امام صادق علیه السلام، از امام حسین علیه السلام. در کتاب شریف کافی بیشتر احادیث از امام صادق و امام باقر هست. از 18,000 حدیث مثلا شاید انگشت شمار احادیث از سایر ائمه است. خیلی تعدادش کمتره، بیشتر از امام صادق و امام باقر احادیث نقل شده. این حدیثی که میخوایم از کتاب کافی بخونیم در کتاب الحجه، این از امام حسین روایت شده. خیلی حدیث جانسوزی است در مورد همین امشب. عن ابی عبدالله الحسین ابن علی، از امام حسین. حضرت فرمود لما قبضت فاطمه، زمانی که فاطمه زهرا از دنیا رفت، قبض روح شد، دفنها امیر المؤمنین سرن، حضرت امیر او را مخفیانه دفن کرد. و عفا عن موضع قبرها، و موضع قبر حضرت زهرا را به کسی معرفی نکرد، فضایی که در اون زمان بوده و اکثر مردم. ثم قام، امیرالمومنین بلند شد، فحول وجهه الى قبر رسول الله. امام حسین فرمود پدرم امیرالمومنین بلند شد، رو کرد به سمت قبر پیغمبر اکرم. فقال، یک زیارتی است خود این، یک زیارت نامه امیرالمومنینه که امشب امیرالمومنین پیغمبر رو اینطور زیارت کردن، رو به قبر مطهر پیغمبر کردن. السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک و زائرتک. هم خودشون سلام دادن، هم از جانب حضرت زهرا سلام دادن امشب. والبائته فی الثرى، کسی که الان توی خاک خوابیده، از جانب خودم و از جانب فاطمه که زائر توست و در خاک خوابیده، زیر خاک ها خوابیده، از جانب او به تو سلام میدم. والمختار الله لها سرعت اللحاق بک، از جانب اون کسی به تو سلام میدم یا رسول الله که خدا برای او اختیار کرد که سریع به تو ملحق بشه. این خودش یک سریست، این همین جمله یک موضوع مهمیست. خدا اختیار کرد برای حضرت زهرا که اولین نفر به پیغمبر بپیوندد، سریع، نه فقط اولین، اولین سریع. جذبی که از پیغمبر اکرم به حضرت زهرا بود، اتصال وجودی حقیقی که بود، نمیشد اصلا که حضرت زهرا بیشتر در دنیا بماند. این خیلی مهمه، کشون نور پیغمبر، جذب پیغمبر کشون حضرت زهرا رو برد، اولین نفر برد. خیلی حرف در روایت داره از امام صادق علیه السلام در خراج راوندی. ام ایمن بعد از شهادت حضرت زهرا نتونست در مدینه بمونه، آمد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد که آقا من نمیتونم نگاه بکنم به موضع فاطمه در حالی که خالی از فاطمه است، نمیتونم به این خونه بدون فاطمه نگاه کنم، در حالی که امیرالمومنین هستن، حسنین هستند، اما عرض میکنه که من نمیتونم و من نمیتونم تو این شهر بمونم دیگه، اجازه بدید من برم مکه. بعد داره همینطور پا برهنه بدون اینکه اسباب و وسایل برداره رفت بیرون از مدینه، رفت بیرون. یک حال، من نمیخوام تعبیر بکنم این شکلی، فقط برای که ذهن نزدیک بشه، یک حال وله جنون، یک حال این شکلی به ام ایمن دست داده بود از شدت علاقه‌ای که به حضرت زهرا داشت. یک حال غیر طبیعیه برای ما، پیش خدا طبیعیه، اون بیشتر از اینم طبیعیه، بمیرنم طبیعیه، اما به نسبه ما و حالهای ما حال غیر طبیعیه، قابل وصف نیست، قابل فهم ما خیلی نیست. داره امام صادق فهم پای برهنه بدون این که اسباب و وسائل برداره از مدینه زد بیرون به سمت مکه. در راه نه غذایی برداشته بود، نه آبی بر، هیچ فکر سفر نکرده بود، فقط میخواست از مدینه بره سمت مکه. همین در راه امام صادق فهمود اخذت ها عطشن شدیدن، یک عطش شدیدی گرفت ام ایمنا، به حد مرگ رسید، گفت خدایا اتقتلونی و انا خادمت و فاطمه اتشن، تو میخوای خادم فاطمه رو با تشنگی بکشی تو این بیابونا، من خادم فاطمه با تشنگی از دنیا برم؟ آبی از آسمان بر اون نازل شد، ظرف آبی خدا به وسیله جبرئیل فرستاد، خورد. امام صادق فرمود تا 7 سال در اوج گرما نه نیاز به آب پیدا میکرد نه نیاز به غذا. ام ایمن اینطور تحت تأثیر شهادت حضرت زهرا بود. شما ببینید خود امیرالمومنین حسنین چه بهشون گذشته بود. ام ایمن هر چی که در محبت حضرت زهرا جلو رفته باشه قابل قیاس با حسنین نیست. اینا نگاه میکردن به این بستر بدون مادر، جای خالی مادر، محراب مادر. امروز ظهر وقتی آمدن، اسما گفت به حسنین عرض کرد که مادرتون رفته استراحت کنه. گفتن که اسما مادر ما این ساعت از روز نمیرفت بخوابه، عادت به این نداشت این ساعت بخوابه، کجاست مادر ما؟ رفتن دیدن رو به قبله حضرت پارچه‌ای کشیده روش، رو به قبله خوابیده حضرت زهرا. خودشون انداختن رو بدن مادر و گریه و این تا این نیمه امشب بدن حضرت زهرا همینطور تو خانه بود، همینطور بدون روح دور این بدن مثل پروانه میچرخیدن تا سرحد مرگ. ائمه جلو رفتن تا سرحد مرگ، نزدیک به مرگ بود حالشون، هم امیرالمومنین هم حسنین هم زینبین هم فزه، و سختیش بر این بود که نمیتونستن داد بزنن، تمام این مدت با بغض گریه میکردن، هیچ نباید نشون میدادن. حضرت زهرا وصیت کرده مخفیانه، باید این هم مخفی انجام بشه. به چه سختی امروز رو اینا نماز مغرب عشا با چه حالی خوندن امشب، با چه حالی اینا خوندن، تا اینکه نیمه شب شد. سلمان میگه که من نماز شب میخوندم دیدم به صورت غیر طبیعی کسی داره درو میکوبه محکم، دویدم دیدم حسنین دست تو گردن هم انداختن. میگن سلمان پدرمون گفته بیا بیا، به تعبیر من سلمان بیا اگه میخوای قربت پدر ما رو ببینی امشب بیا ببین، امشب قربت پدر ما رو بیا ببین، ببین چطور خودش یک نفری باید این بدن نحیف رو برداره، خودش داخل قبر بذاره، خودش لحد بچینه، خودش خاک بریزه روی این قبر، بچه ها رو آرام کنه، غسل بده. خدا میدونه امشب چطور غسل داد امیرالمومنین.